چیرچیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. رنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه.
اگه جاده سر و خیز باشه،
اگه پیش جاده خیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
رنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
حمید بیا این گوشی رو درست کن.
جونم آقا جون، باز چه شد؟
نبرشون بر، جلوی خودم درست که منم یاد بگیرم.
متاسفم، ما همه تلاشمونو کردیم، ولی آقا جون این گوشی با نفت کار میکنه، دیگه درست بشو نیست. به نظر من پاشیم بریم سرای دیجیتال سرای ایرانی، هم شما برای خودتون یه گوشی بخرید، هم یه لپتاپ هم برای من بخرید، تازه قسطی هم میده.
خیلی خوب، حالا بعدن در موردش تصمیم میگیرم.
دیگه من از خودتون یاد گرفتم، کار خیر رو نباید به عقب بندازیم.
کار خیر؟ پاشو بریم
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی قم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
نه نمیشه، جور در نمیاد اصلا.
خیلی سخت میگیری.
نه اصلا
سخت نمیگیری؟
دارم سخت میگیرم؟
آقا به نظر من هم داری سخت میگیری.
واقعا؟
حدثم اینه، سخت نگی قسطی بگی.
آفری،
خیلی بقید بانک هم نمیخواد بری، بلند مدت بدون نظام قسطی بگی.
از کجا؟
اه؟
اه؟
ای شهر لوازم خانگی بعد این دون آزادی دیگه نگی ها. قسطی
سخت نگیر، قسطی بگیر. اقساط فقط با روزی 50,000 تومان. شهر لوازم خانگی.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، اینجا رادیو اقتصاد، شما شنونده 98 و کمی بیشتر هستین از این شبکه رادیویی که کنارتون هستیم و داریم درباره خواهر و برادر حمایتگر صحبت میکنیم. اما یه بخشی داریم در برنامه 98 کمی بیشتر که ارتباط تلفنی داریم با آقای محمد مغنی باشی، مستندساز و ایرانگرد، که به ما میگن کی کجا سفر کنیم بهتره، چی رو ببینیم، چی رو نبینیم، چی بخوریم، چی سوغات بخریم، و خلاصه کلی اطلاعات گردشگری به ما میدن که ما هم در ایام تعطیل میریم و ازشون استفاده میکنیم. آقای مغنی باشی سلام، بر شما روز بخیر.
با نام یاد خدای بزرگ مهربان، من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خدروی و همینطور مخاطبان خوبتون. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و در خدمتون هستم.
متشکرم. قبل از اینکه بپردازیم به سفر و گردشگری، آقای مغنی باشی خواهر برادر دارین شما؟
بله بله.
خب حمایت میکنین از هم دیگه؟
قطعاً. خب نسلای ما دیگه خیلی به قول معروف اتفاقاً با هم یه جورایی جوش دارن و آمیختن. بله قطعاً حمایت میکنیم موقع مشکلات به خصوص.
یعنی امروزی ها حمایت نمیکنن از هم دیگه؟
امروزی ها یک ذره متاسفانه باید بگم نسل جدمون ذره شاید بی تفاوت باشن.
فکر کنم حمایتشون بیشتر از تلفن همراهشون، اینقدر که وابسته به تکنولوژی نمیشن.
نسلای قدیمی به این شکل بودن. نسلای قدیمی که میگم خیلی قدیم، از دهه 50 60 و 70 تقریبا دوره همیهای زیادشان، خانواده ها شلوغتر بودن دیگه. عمه و دایی و خاله و عمو و برادرها و خواهرها، اینا معمولا پنجشنبه جمعه ها خونه مادر بزرگ خونه پدر مادر میرفتن، دوره هم بودن و اون شلوغی ما تو خیلی از خانواده های قدیمی میدیدیم.
بله.
و الان خیلی کمرنگ تو شهرهای بزرگ که واقعا کمرنگ شده و یه جورایی کمیاب شده این دید و بازدید ها. حالا تو روستاهایی که من میرم، تو شهرهایی که به هر حال به سمت جنوب کشور یا در واقع استان کرمان یا شیراز اینجا رفتم، حالا بهتر و پررنگتر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هنوز ردپای این خانواده ها رو میبینیم. من بودم توی کردستان هم همینطور، ولی خب تو مرکز تقریبا میتونم بگم که حالا پایتخت و اصفهان و کاشان و مرکز و اینا که دیدم خیلی کمتر شده این دید و بازدیدها و حمایت‌های خواهرادانه و جمعیت کم متاسفانه دیگه. ما
بله.
الان دیگه فکر کنم اگه اینطوری پیش بریم چند سال آینده عمو خاله
بله.
دیگه نداریم.
درست، متاسفانه. خیلی خوب، بریم سراغ بحث خودمون، گردشگری، با این امید آرزو که آدم ها و شنونده های نازنین ما با شنیدن صحبت هامون یه فکری بکنن، ارتباطشون صمیمی تر بکنن با خواهر برادرشون و خلاصه بیشتر از هم دیگه حمایت بکنن. امروز ما رو کجا میبرین آقای مغنی باشیم؟
من الان از بام ایران دارم با شما صحبت میکنم. در واقع میشه گفت که از بلندترین و مرتفع‌ترین شهرهای کشورمون ایران، یه جای خوش آب و هوا و خوب، اینجا استان چهارمحال بختیاری، شهر کرد و فوق‌العاده زیبا و دیدنی. دیروز دقیقا من از کاشان حرکت کردم به سمت شهر کرد، بادی داشت میوزید، وقتی رسیدم اینجا توی فضای مجازی و تصاویری که برام ارسال کردم کاشان و نارنجی دیدم کامل،
گرد و خاک
نارنجی و در واقع میشه گفتش که نه اون رنگ نارنجی که هواشان سیلام میکنه، آسمان نارنجی بردم. عجیب و غریب بود برام که این همه گرد و غبار و ریزگرد ها از کجا اومده بودن و اصلا ما در واقع میشه فاصله یه چند متری هم حتی تو فیلم هایی که برام ارسال کرده بودن دیده نمیشد و خیلی واقعا بد بود. من هنوز کاشان به این شکل ندیده بودم، ولی اینجا آسمان آبیه و هوا تمیز خوشبختانه، چون در ارتفاع هم هستیم و بلندترین قسمت درس کردم توی کشورم و نزدیک به خورشید و آسمان، اینجا خیلی همه چیز خوبه و در واقع شهر کرد یکی از شهرهای بسیار زیبای کشورمون هستش که به هر حال برای من خودم سوال بوده اسم اینجا شهر کرد، فکر میگم کرد نشینم رتب خوب میدونستم، ولی خب چهارمحال و بختیاری، لورها و بختیاری از کشورمون در اینجا زندگی میکنن که فوق‌العاده مهمان نواز، خونگرم و دوست داشتنی هستن. اینجا شهر نمد هم هست دیگه، یعنی اصلا کلا نمد مالی.
بله.
اینجا در واقع از قدیم الایام بوده کلاهای نمدی، پارچه‌های نمدی، الان کتیبه‌های نمدی، الان اومدن تزئینات در واقع نمد رو هم به کار بردن، توی پرده‌ها به بروزش کردن. یه قلعه قدیمی چالشدار داره که فوق‌العاده زیبا و دیدنی، قفل‌های قدیمی اینجا هم خیلی جذابه خانم سدالف، نمیدونم قفل‌های قدیمی رو تا چه اندازه و چه در واقع اشکالی شما دیدین، ولی یه نوع قفلی بود در زمان قدیم کشیده و یه حالت پرانتز برعکس روی اون،
همین الان جستجو کردم دیدم مثل یه داست میشه وقتی باز میشه
و یه کلید خیلی جالب هم که گاف صندوقی ها رو داشتین و وقتی بسته میشه.
سرعت عملا تو جستجو چطوره آقای مغنی باشی؟ سرعت عملا تو جستجو
عالی عالی اصلا من سرعت میام شما میبینه خب خوبه، همین که شما تو فضای مجازی میتونید ببینید اون که من میبینم خب معلومتر میشه و راحتتر میتونید در واقع اون ارتباط رو بگیرید. این قفل‌های قدیمی حداقل سنشون به 300-400 سال قبل برمیگرده و یه قفل خیلی جالبی من توی کلندون‌های درب داریم که درهای چوبی، اون خیلی جالبه که درها به شکلی بسته میشده که این چوب داخل دو تا از لوله‌های چوب میفته و زیرش یه اهرم چوبی دیگه بوده، وقتی در واقع چوب افقی حرکت میکرده این به صورت عمودی میماده پایین و اون رو قفل میکرده
و همش هم چوبی بوده
و چوبی بوده جنسش کاملا و شما بعد از زیر کلندون اون چوب رو به سمت بالا میکشیدید تا در باز بشه، از چیزی که اصلا پیدا نبوده و دزگیر قدیم بوده، اصلا خیلی جالب و جذاب بود وقتی من خودم داشتم میدیدم این نوع قفل رو و این نشون میده ما ایرانی ها چقدر در زمان های قدیم حتی مثلا باهوش و در واقع با استعداد بودیم که به این شکل بودیم، خودم جزش حساب میکنم خودمونم، ولی بودند که به این شکل در واقع قفل های زیبا رو جذاب رو در واقع درست میکردن، کلندون بهش میگفتن. خلاصه شهر کرد هم فضای خوبی داره از لحاظ باغ شهری بودنش، در شما وقتی نگاه میکنید از بلندی یه تپه نوروشهدا اینجا داره.
بله.
که دقیقا وسط شهر کرد قرار گرفته، یعنی دور تا دور شهر از این بالا پیداست و شما وقتی اون بالا نگاه میکنه قشنگ شهر زیر پاشن و دور تا دور هم هستش، یعنی دقیقا وسط شهر کرد این تپه نوروشهدا هستش که مرتفع‌ترین فکر کنم تپه در میان شهر باشه و شما کاملا شهر رو میتونید ببینید و فضاهایی که داره. خب ما الان جایی که هستم خیلی جالبه و مطمئنم خیلی از اونایی که حالا دهه 50 60 و 70 هستن و حتی 80 دوست داشتن اینجایی که من الان هستم باشن. اینجا گنجینه آموزش پرورش شهر کرده، یعنی شما کتاب‌های سال اول ابتدایی دوره سال 69 60 به این طرف رو میتونید ببینید، کلاس در تمام در واقع پاک کن های قدیمی، مدادها و اصلا این خاطر بازی عجیب غریبه. یعنی من خودم وقتی وارد این موزه شدم و گنجینه شدم، اصلا انگار برگشتم به حالا مثلا اون 30 سال قبل، مثلا که این فضاها رو خب ما ملموس، اون میز چوبی و آهنی که ما دو پشتش میشستیم و دستمون تخت سیاه، گچ‌ها و فضاهای این چنینی، خیلی موزه جذابی بود برای من که وقتی داشتم کارنامه های قدیمی رو و به قول معروف همون سجلد و این فضاهایی که اینجا داریم می‌بینیم توی در واقع گنجینه موزه شهر کرد، قشنگ خیلی خاطر بازی میشه کرد.
به به، اینم جستجو کردم دارم میبینم. خیلی با شما دارم میام داخل موزه.
آره واقعا زیبا،
مردم عزیزم همین کارو بکنم.
آره یک کتابخونه داره سرکان سیدلوی، کتابخونه کتابای مدرسه از سالهای قبل از همون دهه 60 اوایل 60 تا الانو تو این در واقع کتابخونه میتونید ببینید. میگم من خودم که حس خیلی خوبی گرفتم، یه جایی واقعا اشکم در میمد وقتی نگاه میکردم به اون و خاطره بازی میکردم، برمیگرده به اون دوران ابتدایی و مدرسه و راهنمایی اون شرایط اون زمان. و چقدر صمیمیت تو مدرسه قدیمی خیلی زیاد بود دیگه، شما و منم دوستان بعد یادشون باشه اون بازی هایی که توی مدارس انجام میشد، نوع تدریس، نوع تحصیل کردن، خلاصه یه جور دیگه بود به جز الان بود.
بله.
رفتارها خیلی عجیب بود، سخت گیرانه بود ولی دوست داشتنی و خوب.
موزه گنجینه
خیلی خوبه، موزه باستان شناسی شهر کرد هم یه موزه فوق العاده زیبا و دیدنی و آثار تاریخی بسیار خوب رو در خودش جای داده که در واقع شما میتونید این آثار تاریخی و خمره های قدیمی، در واقع دستسازهایی که هزاران سال از عمرشون، مفرق ها و این فضاها رو میتونید اونجا توی موزه باستانشناسی شهر کرد ببینید که قطعا میتونه شما رو به هر حال با تاریخ و تمدن این سرزمین بهتر و بیشتر آشنا کنه. ما توی بحث تولید صنایع دستی خیلی مهارت داشتیم در زمانهای خیلی دور و الان این موزه های مردم شناسی، باستان شناسی و گنجینه ها میتونن در واقع این علمو که کامل تر شده بهتر در واقع به ما معرفی بکنن. فضای بسیار خوبی داره. خب شهر کرد که مهد گیاهان دارویی هم هست، الان فصل برداشت گیاهان دارویی هست تو کوها و اطراف کوها، وقتی شما میرین انواع چای ها، دمنوش ها، ویشن، گون ها و فضای این چنین رو میتونید ببینید که برداشتش الان موسیر و خدمت شما تره کوهی، اینا جزء در واقع گیاهان داروییه که به وفور توی شهر کرد هست. عسل اینجا هم که معروفه.
بله.
که به هر حال گیاهان دارویی رو مصرف میکنه.
الان هواش چجوری آقای مغنی باشی؟
شاید بگم که عجیبه، ولی خب روزهای گرمی داره، یعنی الان گرمه هوا نسبت به البته به کاشان و تهران و شهر اینجوری خب بهتره و شبهای خنک، ولی به خاطر این گرماش، به خاطر این نیستش که مثلا هوای گرم و خوش داشت، به خاطر این که واقعا خورشید احساس میکنی کاملا به تسلط داره، به
نزدیکه،
یعنی از این نظر گرما رو بیشتر حس میکنی. ولی هوا متاسفانه باید بگم اقلیم آب و هوایی تو کشور ما خیلی تغییر کرده.
بله.
شما اگه 10 سال قبل به شهر کرد که من اومدم قبل
بله.
هم اینجا میومدین دقیقا در این فصل کوها رو که نگاه میکردین کاملا سبز بودن، پر از علف ها و در واقع داره، ولی الان نگاه میکنیم متاسفانه این خوشسالی ها و بارندگی، آخرین بارانی که اینجا من پرسیدم اومده تقریبا 40 یا 50 روز قبل بوده که خیلی زیادم نبوده و این خیلی بده، چون بهار شهر کرد و چهارمال بغداد رو با باران ها، زاینده رود و در واقع سرچشمه زاینده رود که شما میدید به استان اصفهان میره و اینا در کوهرنگ و چلگرد و در واقع چشم دیمه، یکی از شفاف ترین آبهای ایران، اینا توی استان چهارمال بختیاری هستن.
بله.
و فارسان و
یه جورایی فکر میکنم ماها عوض شده آقای مغنی باشه، جا به جا شده، یه سری ماها حذف شده، به نظرم یه دفعه مستقیم از تابستون میفتیم توی زمستون و خلاصه نمیدونم یه شکلی عجیب غریب شده.
جذاب سید آقا سید، سر آقا سید که من با طرفشو کردم تو هم چهارمال و بختیاری هستشن و نزدیک کوهرنگ و فوق‌العاده اونجا یه غار یخیه که بودن 40 متر یخ در واقع داشتن که من امسال شنیدم خیلی از اون نخه آب شده و الان ممانعت میکنه کسی بهش نزدیک بشه چون امکانه به هر حال سقوط یخ ها هست و اینها. یعنی دیگه آره اقلیم آب و هوایی متاسفانه تغییر کرده و این تغییر و تحول باعث شده که در واقع اون فضاها رو ما دیگه نداشته باشیم. امیدواریم که به هر حال شرایط برگرده به سابق و دوباره ما بشیم سرسبزی و بارندگی و زیبایی رو تو کشورمون ایران ببینیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای مغنی باشیم، مثل همیشه عالی بودین و استفاده کردیم از توضیحاتتون.
ممنون از شما،
سپاسگزارم.
خوش هفته متشکر. خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
خداحافظ. خوبید هم گفتگو با آقای محمد مغنی باشیم، مستندساز و ایران گرد. خب امروز با شما درباره خواهر و برادر حمایتگر صحبت کردیم و همچنان صحبت میکنیم. پرسیدیم از خواهر برادرتون بگین ارتباطتون چجوریه، چی میشه که ارتباطات به هم میخوره یا اینکه صمیمیت‌تر میشه. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم تلفن ماست. بریم چند تا پیامک بخونیم. آقای خادمی از ساری یادی کردن از خواهر آسمونیشون و گفتن که معلم مقطع ابتدایی بودن ایشون و کلی باشون مشورت میکردم، جاشون خالی الان. محمد نوری از کابوس نوشته که هوای برادرم رو دارم، خواهرم حسودی میکنه، میگه فقط خودش، یعنی میگه فقط به من توجه کن دیگه، شما این که باید مدیریت بکنین دیگه، ببینین چی کار بکنین. مصطفی محیطی فرد از هیدرآباد کرج نوشته که هر موقع مشکلی پیش میاد میان کمک میکنم. با تشکر از برنامه خوبتون با خانواده داریم برنامه‌تون رو گوش میدیم. درود بر شما، ممنونم که شنونده هستین. جعفر آقا از شیراز هم نوشتن قصه نخورن اونایی که خواهر برادر ندارن. مضمون پیامکشون این بوده، یه وقتایی یه سری دوستا هستن که میان جای خالی خواهر برادر رو پر میکنن و میشن خواهر و برادر شما.
من اگرچه با تمام اعضای خانوادم رابطم خوبه و هیچ کس با طرف مقابلش مشکل نداره، اما ارتباط خودم با خواهرام خیلی بیشتره و اگر من مشکل داشته باشم با دو تا از این خواهرها بیشتر میتونم مسائل و دغدغه‌هامو مطرح بگرم. اما شک ندارم که اگر یک دغدغه‌ای برای خودم شکل بگیره، تمام اعضای خانواده همیشه از من حمایت میکنن. حالا خب خودم راحت‌ترم که با دو تا از خواهرها بیشتر در تعامل باشم. تشکر میکنم. ملیحه کرامی هستم از قوم. شادو بیروز باشید.
مهدی خانم نوشته خواهرم همیشه میگه من هواتو دارم، ولی وقتی میخوام ازش کمک بگیرم میگه پاشو پاشو برو خودت یاد بگیر، مهارتت میره بالا. البته درسته اون لحظه به شما کمک نمیکنه، اما میخواد بهتون ماهیگیری یاد بده. ما خواهرها اینجوریم.
خواهر و برادر میوه های بی‌عوض زندگی هم توی زندگی آدم خوب آدم داشته باشه، خیلی هم داشته باشه. من 5 تا خواهر داشتم که یکشون به رحمت خدا رفت، 4 تا شدن. اتفاقا همونی که به رحمت خدا رفت خیلی همرازم بود، همدمم بود، انیسم بود، مونسم بود و سعی میکردم که بیشتر وقت درد دلمو باش مطرح بکنم. و اونای دیگه هم همینطور، اونا هم دیگه باشون میگیم، میخندیم، میریم، میایم و سعی میکنیم که از در کنار هم بودن لذت ببریم، قدر همدیگه رو بدونیم قبل از اینکه خیلی زود دیر بشه. علی رادوین شهرزا.
الهام خانم نوشته خواهرم همیشه میگه که من کنارت هستم، ولی وقتی میخوام که یه چیزی ازش قرض بگیرم یهو یادش میفته که چقدر به اون وسیله وابسته است. بعد اول میگه میدم، بعد یه نگاهی به اون وسیله میکنه، یه نگاهی به من میکنه، میگه نمیتونم بدون این وسیله. چقدر دادم کفری میشه، چی گفتم کفری میشه توی مواقع، یعنی واقعا چجوریه این ارتباطه، خیلی عجیب غریبه ولی خیلی قشنگه. قدر خواهر برادرتون رو بدونین، امیدوارم که همیشه کنار هم خوشحال باشین. بریم یه بخش دیگه از برنامه های رادیو اقتصاد رو بشنویم. رهیافته که شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از رادیو اقتصاد پخش میشه و میزبان صاحب نظران اقتصادی و مسئولان از وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی کشور به بررسی مهمترین رویدادهای روز میپردازه. بخشی از این برنامه گفتگویی هست با رئیس اتاق بازرگانی ایران.
ما تو صنایع کوچک آیا این رو داریم و میبینیم؟ این پرسش من هست، منتها هم از شما هم از آقای حسن‌زاده رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران که دارن به صحبت‌های ما گوش میکنن. با ایشون شروع میکنم و به خصوص اینکه بخش خصوصی چطور میتونه این زنجیرهای ارزش رو ببینه با ظرفیتی که شما ایجاد کردید در صنایع کوچک و سمت دیگر شرکت شهرک ها، اینها میتونن که یک مکمل قدرتمندی رو در شرایط فعلی رقم بزنن. آیا شدنی است؟ درست میفهمم این موضوع یا اینکه الزامات خاصی داره؟ آقای حسن‌زاده سلام به شما.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. خیلی متشکرم به ما وقت دادید که با هم صحبت میکنیم.
خوشحال شدم.
ممنونم. معاون محترم صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی هم با ما هستن. آقای لاهوتی اشکبری، صدای شما رو میشنون. پرسشم رو مطرح کردم، نظرتون رو بشنویم تا نظر آقای لاهوتی رو هم ادامه خواهیم شنید.
اعتقاد دارم که با توجه به ظرفیت‌های بزرگی که در کشور خودمون جمهوری اسلامی ایران داریم و اینکه دیدگاه مقام معظم رهبری آقای رئیس جمهور، اینکه در پیغام و برنامه‌هایی که برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و خاورمیانه را توصیه فرمودم، من اعتقاد دارم که این ظرفیت‌ها میتونه برای کشورمون بسیار در مسائل اقتصادی مخصوصا در صنایع کوچک، میدونید که بیشتر صنایع کشور ما صنایع کوچک هستند، بیشتر از 85% صنایع کشور ما صنایع کوچک هستند و اینها میتونن که برای کشور در تولید زنجیره ارزش افزوده بسیار تاثیرگذار باشن. منتها نیاز به برنامه‌ریزی های اساسی از طرف مسئولین نظام دیده می شود، مخصوصا وزارت سرم، بانک مرکزی و تمام سازمان هایی که به نوعی در حوزه اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. ما در بعضی برنامه ها تا امروز یک استراتژی مدنبنی برای مسائل اقتصادی کشور نداریم، نمیدانیم که صنعت کشور ما، اقتصاد کشور ما به کدام مسیر حرکت میکند. باید بالاخره اینجور مسائل برای کشور تدبیر بشود. من اعتقاد دارم که ظرفیت هایی که در کشور ما وجود دارد و توانمندی و اون همتی که در مدیران بنگاه‌های اقتصادی مخصوصا در صنایع کوچک داریم میتوانن که حتما برای کشورمون بسیار تاثیرگذار باشن. ما در اتاق بازرگانی برنامه‌هایی را فراهم کردیم، مطالعه شده و جلساتی هم با مسئولین تعاونی‌ها و تشکل‌های واحدهای تولیدی برگزار شده. پیشنهاد شده که اگر بتوانیم سندیکاهای یا فدراسیونهایی برای صنایع کوچک تعریف بشه و اینا از توانمندی یکدیگر بتونن بیشتر بهره‌مند بشن، که با حضور در کنار همدیگر میتوانن که در بازارهای جهانی بین‌المللی حضور بیشتری داشته باشد.
اون چه شما
هم حتما باعث خواهد شد که انشاءالله یک توسعه بزرگی در حوزه اقتصاد کشورمون، صادرات کشورمون و نیاز تولید داخلی کشورمون حتما یک تحول خوبی اتفاق بیفته.
بله، این هم بخشی از برنامه رادیو اقتصاد بود که با همدیگه شنیدیم. بریم یه موسیقی زیبا و شنیدنی با همدیگه گوش کنیم.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارم، سر به شانه های خیابان بگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده امشب، بیقراریم را به باران می سپارم، به باران می سپارم. شبی در خنده عاشقانه تو سحر شدم، ای بهانه زنده بودنم، شوق دیدنت میکشد مرا سمت خانه، تا رسیدنت در خیال خود با تو دل خوشم، ای بهانه عاشقانه.
بر شما شنوندگان محترم، متشکرم که کنار ما هستین. یه دفعه چی پرید گلوم. با شما درباره خواهر برادرای حمایت کرد داریم صحبت میکنیم. وقتی خواهر برادرها دقت کردین تصمیم میگیرن که سر همدیگه منت بذارن، میرن سراغ اون بخشی از خاطرات که خرابکاری همدیگه رو جمع جور کرده. یعنی مثلا برادره به برادره میگه حیف، حیف من که به خاطر تو 10 بار دعوا کردم و کتک خوردم. خواهره چی میگه مثلا؟ حالا خواهرها با هم دعوا میکنن، خواهره میگه بشکنه این دست که نمک نداره که 6 بار من جای تو ظرف شستم. دقت کردی؟ اینجوری سر هم دیگه منت میذارن، بعد پدر مادرم نشستن اینجوری دستشون گذاشتن زیر چونهشون میخندن. بابا ماما خنده داره آخه خودش.
خوشبختانه رابطه خیلی خوبی با خواهر برادرام دارم و اگر مشکلی برام پیش بیاد قطعا به برادرام زنگ میزنم، مخصوصا برادر بزرگترم، چون حالا من بدون اغراق میگم برادرام همیشه پشتیبانم بودن و منم واقعا براشون خواهری کردم. یعنی هر موقع مشکلی داشتن، نیاز داشتن، من در کنارشون بودم و همینطور هر موقع من نیاز داشتم خواهر برادرم در کنارم بودن و خدا را شکر میکنم که چنین خانواده‌ای دارم و واقعا براشون احترام قائلم. با تشکر از شما، خدا نگهدارتون.
چقدر خوبه که چنین خواهر برادرایی داریم ما دور برمون. پدر مادرای عزیز، شاید باورتون نشه ولی یه چیزی میخوام خدمتتون بگم. قرار نیست. جدی جدی دارم میگم اینا، یه بارکی و یه هویی تو نسل بعدی معجزه رخ بده و اونا رو تبدیل به یه نسل فوق‌العاده و بدون عیب و نقص کنه ها. میپرسیم چی شد که اینو گفتم؟ به چه معنا؟ اصلا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نمیتونین از فرزند محترمتون توقع داشته باشین که از خواهر و برادرش حمایت بکنه.